الرحمن الرحیم. سلام. عرض کردیم که در این شاهد ایشون دو مطلب رو عنوان میکنن، یکی اثبات وجود ذهنی و یکی هم تأسیس اصولی که برای دفع اشکالات ذهنی از اون اصول استفاده میشه. در این اشراق سوم یکی از این اصول مطرح شد که مختصری از مطالبش اشاره شد. عرض کردم که برای دفع دو نوع شبه این اصل رو مطرح میکنن. یکی این شبه هست که اگر ما ماهیتی رو تصور کنیم، ماهیتی رو که واصف باشه، ناعت باشه، تصور کنیم، باید نفس ما به اون نفس منعوت بشه. مثلا برودت ماهیتی است که شی رو متصف به باردون میکنه. اگر ما برودت رو تصور کنیم، باید نفس ما هم متصف به این وصف بشه و بشه بارد. کفر یک شی رو، یک انسان رو متصف به کافرون میکنه. اگر ما قبول کردیم، باید متصف بشیم به کافر. این یک نوع اشکاله که در اثبات وجود بر وجود ذهنی وارد شده. اشکال دوم اینه که اگر ما دو ماهیت متضاد رو تصور کنیم، مثل سواد و بیاض، از باب اینکه در وجود ذهنی ماهیت در ذهن ما حاضر میشه، سواد و بیاض در ذهن ما حاضر میشن و این سواد و بیاض هر جا که موجود بشن ضدانند، که در ذهن که در خارج. پس اگر در خارج جمع بشن میشه اجتماع ضدین، اگر در ذهن ما هم جمع بشن میشن اجتماع ضدین. این دوتا اشکالی است که بر وجود ذهنی وارد شده. ایشون در جواب میفرمایند که ماهیت برودت یا کفری که ما تصور میکنیم در اشکال اول، سلام علیکم، یا ماهیت سواد و بیاضی که تصور میکنیم در اشکال دوم، این ماهیت در ذهن ما حلول نمیکنه، بلکه از نفس ما صادر میشه و به تعبیر علمی به نفس ما قیام صدوری داره، نه قیام حلولی. و معلوم است که اگر برودت در چیزی حلول نکنه، اون چیز بارد نمیشه. و همچنین اگر سواد و بیاض در چیزی حلول نکنن، اجتماع ضدین لازم نمیاد. در واقع از نفس ما برودت صادر شده، نه نفس ما برودت رو قبول کرده تا بارد بشه، بلکه برودت رو صادر کرده. همچنین نفس ما سواد و بیاض رو قبول نکرده تا اجتماع ضدین لازم بیاد، بلکه این دوتا رو صادر کرده. و صدور بیاض و سواد باعث اجتماع ضده نیست. این جوابیست که میدن. اما در این جواب همونجور که توجه میکنید، ادعا میشه که صور علمیه از ما صادر میشن و در ما حلول نمیکنن. اگر این مدعا ثابت بشه اشکال مرتفعه، ولی اگر این ادعا ثابت نشه اشکال به حال خودش باقیه. ایشون در این اشراق این ادعا رو ثابت میکنن که تقریبا عمده مباحث ما در این اشراق اثبات همین مدعاست که صور حسیه و صور خیالیه از نفس ما صادر میشن و چنین نیست که در نفس ما حلول کنن. برای اثبات این مدعا دو مقدمه ذکر میشه که مقدمه اولش دیروز عرض کردم. مقدمه اول این بود که نفس ما قدرت بر ایجاد داره، نفس ما موجده، شی رو در خارج ایجاد میکنه. با اینکه موجودات عالم طبیعت هیچ کدوم موجود نیستند، نفس ما در عینی که در عالم طبیعت زندگی میکنه، سلام علیکم، موجود هم هست. موجودات عالم طبیعت تماما محرکند، اگر بخوان فاعل باشن، جز تحریک ازشون چیزی بر نمیاد، ایجاد از عهده هیچ کدومشون ساخته نیست. تنها موجود مادی که میتونه موجد باشه نفسه. و گفتیم سبب این موجد بودنش هم اینه که از عالم ملکوت آمده، از عالم قدرت آمده، و اون عالم عالم ایجاده. پس نفسم چون از اون عالم آمده قدرت بر ایجاد. منتها چون این نفس در عالم ماده قرار گرفته، ایجادش ایجاد تام نیست. یعنی میتونه ایجاد کنه، اما در یه محدوده خاصی که صفحه خودشه. در خارج از اون محدوده قدرت ایجاد نداره. یعنی در بیرون از نفس که در خارج باشه، نمیتونه چیزی رو که تصور کرده ایجاد کنه، مگر کسانی که بتونن جسمانیت نفسشون رو از خودشون خلق کنن و یک نفس مجردی رو بالاختیار برای خودشون تحصیل کنن. این چنین اشخاص میتونن موجودی رو که تصور کردن در خارج هم ایجاد کنن. اینها ماده مزاحمشون نیست، همون اصلشون که عالم ملکوت ظهور میکنه و کار رو به طور اتم انجام میده. این مقدمه اول بود که عرض شد. نه، اصلا از همون جاست. این اصلا ذاتش اونجاییه، ذات روح ملکوتیه، مثل عقول که ملکوتیه، منتها عقول رو در همون مقام نگه داشتن، روح رو ارسال کردن به عالم ماده. حالا در روایت داریم که علت این ارسال این بود که خدا بهش گفت من کیم. او برگشت به خدا گفت تو کی؟ گفت حالا که اینطور جسارت میکنی فرستم تو عالم ماده. بله، همسن خونه است، منطقه همسن خیلی متجری، نه همسن خیلی ساله.
این اصطلاح سریعان داره که برای عالم ملکوت
بله بله، عالم ملکوت به خاطر این که گرفتار مزاحم جسم نیست، کارش رو میتونه، کاری که میخواد میتونه انجام بده. این مقدمه اول بود، این رو از این تصدیق میکنم تا به مقدمه دوم برسیم. تا اینجا من همه مطالب از خارج دیروز گفته بودم، همش تکراری بود به خاطر اینکه بتونیم دو مرتبه بخونیم. الاشراق و سالس فل اشارت الى اصل یرتفع بهی کثیر من الشبه الواردت على الوجود ذهنی. بسیاری از شبه رو ما با این اصل میتونیم برطرف کنیم. سلام علیکم. توجه شدین که دو تا از شبه ها به راحتی برطرف میشه با این اصل. و هو ان الله سبحانه خلق النفس الانسانیه بحیث یکون لها اقتدارون علا ایجاد صور الاشیاء فی عالمها. ها خدا خلق کرد نفس انسانی رو به این صورت که قدرت بر ایجاد صور اشیاء داشته باشه، منتها فی عالم خودش، نه فی عالم خارج. میتونه این قدرت رو داشته باشه اما در عالم خودش این قدرت رو داره. چرا قدرت بر ایجاد داره؟ لانه ها من سنخ الملکوت و عالم قدرت، چون از اونجا آمده. خب اگر از اونجا آمده، مثل اونجایی ها باید اشیا رو در خارج موجود کنه. چرا نمیتونه در خارج موجود کنه؟ چرا فقط در محدوده خودش ایجاد میکنه؟ مثلا من مانع از این که بخواد در خارج ایجاد کنه اون وجود جسمه، چون در جسم، چون به جسم ارتباط پیدا کرده، این ارتباط او رو ضعیف کرده و قدرتش رو بر ایجاد خارجی از بین برده، فقط همون قدرت بر ایجاد داخلی رو باقی گذاشته. والمان اومن تأثیر العینی قلبت و احکام تجسم. اون چه که مانع است از این که این نفس بتونه در عین و در خارج تأثیر کنه، قلبه احکام تجسمه. یعنی احکام تجسم بر او غالب شده به خاطر ارتباطی که به ماده پیدا شده، به خاطر موتن زندگیش که موتن ماده است، احکام تجسم بر او غلبه پیدا شده. و تضاعف و تضاعف جهت الامکان، جهات الامکان در او، جهات امکان زیاده، یعنی یکی دوتا نیست، ذاتش ممکنه، اوصاف کمالیش تماما ممکنند، افعالش ممکنند، تک تک اینها رو که حساب بکنید ممکنند. اصلا میبینید همه این از ذات گرفته تا اون، از صدر گرفته تا ذیل، همه ممکنند. از جهات امکان در اون زیاد میکنشد
من از صداد این مانده
بله، ولی اون امکانیست که هرچی دارند داره، هرچی میخوان داشته باشن دارند، این نه، این هرچی میخواد داشته باشن نداره. بله قوه، بله قوه، بله قوه و استعداد هم امکانه. بله هم امکان ذاته هم امکان صفاته. امکان هم همونطوری که میفهمن من استعداده و تضاعف جهات الامکان و حیثیات الاعدام و الملکات. کتاب ما داره و الملکات، اون چاپ قدیم هم داره و الملکات، ولی درست نیست، چون ملکات یعنی وجودات. وجودات هرچی که تضاعف داشته باشن، هرچی که غلبه داشته باشن، به موجود قدرت بیشتر میدن، مانع نمیشن. ما داریم موانع رو میشماریم، جزء موانع نمیتونیم وجودات رو بشماریم. اعدام جزء موانع، امکان جزء موانع، تجسم جزء موانع شماریم، ملکات جزء معیدا هستن نه جزء موانع، نباید اینا رو بشماریم. عبارت البته باید تصحیح بشه، تصحیح نظری، چون از میکنه اون نسخه قدیم هم به همین صورته. یکی از دو جور باید تصحیحش کنیم، یا بگیم حیثیات و اعدام الملکات، که هم وابو بندازیم هم الف لام رو از اعدام برداریم. حیثیات، سلام علیکم، حیثیات و اعدام الملکات یعنی عدم ملکه در اون زیاده، در انسان زیاده. خب پیداست این دیگه روشن، یعنی حرفی دیگه نداره، هم عدم که مانع میشه، هم عدم ملکات رو به ازاشتان در خودمون داریم. یعنی ما خیلی از اوصافی رو که میتونیم داشته باشیم فعلا نداریم، یا بعضی از اوصاف رو ممکنه تا آخر هم نداشته باشیم. پس عدم ملکات در ما زیاده. یا اینطور بگیم غلبت و احکام تجسم و حیثیات الاعدام علل ملکات، که علل ملکات واو رو تبدیل به علا کنیم و متعلق بگیریم به غلبه. احکام تجسم در انسان غالبه، احکام حیثیات اعدام در انسان غلبه دارد بر ملکات. یعنی انسان داره ملکات هم هست، داره اعدام هم هست، ولی حیثیات اعدام در او غلبه دارد بر حیثیات ملکات. و به خاطر وجود این غلبه هست که اون قدرت ایجاد و تأثیر عینی نداره. بالاخره به یکی از این دو صورت باید تفسیر تصحیح کنیم عبارت رو. لصحبت المادت و علاقا، بارها عرض کردم که به حرکاتی که در این عبارت گذاشته، در این کتاب گذاشته میشه اعتماد نکنید. در اینجا نشست لصحبت الماده، یا در اول کتاب از شواهد ربوبیه، که کسر دال از شواهد از هیچ جا نیمده، بلاخره من نیست از کجا آمده، از شواهد ربوبیه کسرم گذاشته. لصحبت المادت و علایده ها، چون همراه هست این انسان با ماده و علایق ماده، یعنی عوارض ماده، به این مناسبت اعدام در او بیشتر است از ملکات. این یک مقدمه از دو مقدمه استدلال ما بود که توضیحش رو عرض کردم و با تکرار تفسیرش کردم. اما مقدمه دوم، برای مقدمه دوم، قبل از اینکه مقدمه دوم رو وارد بشیم، یه مقدمه من ذکر بکنم که این مقدمه دوم با مقدمه که خود ایشون در ذهن اشاره میکنه روشن بشه. فاعل دو اصطلاح داره، یکی اصطلاح الهی و یکی اصطلاح طبیعی. در علم طبیعی فاعل به محرک گفته میشه و در علم الهی فاعل به موجد گفته میشه. هر دو فعل انجام میدن، اما در علم الهی فعلی که انجام میگیره ایجاده و در علم طبیعی فعلی که انجام میگیره حرکته. پس محرک میشه فاعل طبیعی و موجد میشه فاعل الهی. مثالی میزنن، میفرمان بنا وقتی میخواد بنایی کنه، نجار وقتی میخواد نجاری کنه، این دوتا به لحاظی فاعل طبیعی هست، یعنی محرک هست، به لحاظ جسمشون محرک هست. یعنی اگر ما ببینیم که این نجار و بنا با جسمش چی میکنه، وقتی ملاحظه کنیم میبینیم با جسمش حرکت میده، این مصالح رو حرکت میده از این سمت به اون سمت تا این دیوار درست میشه. کاری جز حرکت از بنا صادر نیست، صادر نمیشه، فقط کارش حرکته. پس اون فاعله، در بنایی فاعله، ولی فاعل طبیعی. نجار هم در نجاری همین کارو میکنه، حرکت میده، چوبا رو کنار هم جمع میکنه، بعد دست رو بلند میکنه، میخون میکوبه، یا اره میخواد بکنه، بازم یه نوع حرکته. تمام کاراش حرکته، از حرکتش این میز درست میشه. اون میز رو درست نکرده، میز حاصل استحکام چوبه، حاصل ارتباط میخه به امثال زالش. کاری که او کرده فقط از تحریش بوده، حرکت بوده. از حرکت او با توجه به استحکام چوب و ارتباط دادن میخ این میز درست شده. پس کار نجار فقط حرکته، کار بدنش، و در این حرکت او فاعل طبیعی است. بنابراین اگر ما به بدن بنا توجه کنیم، به بدن نجار توجه کنیم، نگاه میکنیم میبینیم فاعل طبیعی هستن. اما اگر ما روح نجار، نفس نجار و نفس بنا رو ملاحظه کنیم، ببینیم بنا قبل از اینکه بخواد دیوار رو بچینه، صورت دیوار رو در ذهن خودش ترسیم میکنه و بعد طبق همون صورتی که ترسیم کرده مصالح رو قرار میده و دیوار چیده میشه. نجار قبل از اینکه میز رو بسازه، صورت میز رو در ذهن خودش ترسیم میکنه و بعد طبق همون صورت ترسیم شده میز رو میسازه. او ابتدا به لحاظ نفسش فاعل صورته، یعنی صورتی رو در خودش ایجاد میکنه، بعد به توسط بدنش اون صورت رو در خارج پیاده میکنه. به لحاظ بدن گفتیم فاعل طبیعی است، اما به لحاظ نفس فاعل الهیه، چون صورت رو در محدوده نفس خودش ایجاد کرده، نه فقط حرکت بلکه ایجاد صورت. پس به ما هما، یعنی نجار و بنا، به ما هما نفسانیان فاعل الهی هند، به ما هما جسمانیان فاعل طبیعی هند. بنابراین اصطلاح فاعل طبیعی و فاعل الهی روشن شد و این مثالی هم که ایشون زده باز معلوم شد. نه من بچه، چون ممکنه موجودی فاعل، البته موجودی ایجاد بکنه بدون حرکت، ممکنه موجودی تحریش بکنه بدون ایجاد، ممکنه موجودی ایجاد بکنه با حرکت، هر سه شد. نه اون دیگه ایجاد نمیگن، اون ایجاد نمیگن. بله اگه اونجور حساب کنید بله میشه اون خصم مطلب، ولی حرکت رو الان ما در مقابل ایجاد قرار دادیم، تحریک رو در مقابل ایجاد قرار دادیم، بین شما خصم منوج میشه. البته اگر فاعل ها رو ملاحظه کنید، بین فعل ها و مخصم منوج میشه، یعنی ایجاد با حرکت، گاهی ممکنه ایجاد باشه حرکت نباشه، گاهی ممکنه حرکت باشه ایجاد نباشه، گاهی ممکنه هر دو باشه. اما بین فاعل ها و مخصم مطلقه، هر فاعلی که موجد محرک هم هست، موجب تعالی موجده، محرک هم هست، اما محرکیست که خودش حرکت نمی کنه. حالا این چطوری میشه که محرک خودش حرکت نکنه، یا اقول محرکی هستن که خودشون حرکت نکنن؟ این ایشالا در شاهد سوم بحث میکنه که چجور موجود محرک هست ولی خودش متحرک نیست. خیلی نوع موجود هایی محرک هم هستن. چند تا موجود مجرد داریم که اینا محرک هم متحرک نیستن، چجوری میشه ایشالا بعدا بحث میکنه. پس هر موجودی محرک هم هست، ولی هر محرکی موجود نیست. اگه فاعل ها رو ملاحظه کنیم بینشون خاص مطلقه، فعل ها رو ملاحظه کنیم بینشون خاص میوجه. نه هر موجودی در هر ایجادی محرکه، اون که بین فعل ها شما دارید مقایسه میکنید، هر موجودی به لحاظ ذاتش محرک هم میتونه باشد، حالا در اینجا ایجاد کرده در یه جا دیگه حرکت ایجاد میکنه. این عرض میکنم بین فاعل ها ملاحظه کنید. الان شما باز بردین بین فعل ها ملاحظه کردید، بین فاعل ها ملاحظه کنید. یعنی عقل درسته عقل دوم را آفرید بدون حرکت، ولی همین موجود مادی رو با حرکت میآفرینه، یا افلاک رو با حرکت میآفرینه، یعنی حرکت افلاک رو میآفرینه، نه خودش حرکت میکنه، حرکت افلاک رو میآفرینه. پس دیدیم هم موجودی محرکه، نه هر موجود، هر موجود شیئی محرک هم میتونه باشه، نه محرک هموشه، محرک شای دیگه. از هر کس که ایجاد صادر بشه حرکت هم صادر میشه، ولی ایجاد حرکت دوتان، ولی از هر کس حرکت صادر بشه لازم نیست ایجاد هم صادر بشه. اینو عرض میکنم، شما به فعلا کار نداشته باشین، به خود فاعل کار نداشته باشین. خود فاعل اگر فاعلی که قدرت بر ایجاد داره، قدرت بر تحریک هم داره، نه همونی که ایجاد کرده همون را حرکت بده، نه این ایجاد میکنه یه چیز دیگر را حرکت میده، هم قدرت بر ایجاد داره هم قدرت بر حرکت. اما اونی که قدرت بر حرکت دادن داشته ممکنه قدرت بر ایجاد نداشته باشه. خب این مقدمه که تموم شد، یعنی این مقدمه و توضیح که تموم شد، وارد مقدمه دوم استدلال میشه. مقدمه اول این بود که نفس قدرت بر ایجاد داره، قدرت بر ایجاد داره. مقدمه دوم اینه که هر فعلی که صادر بشه ارتباط تعلقی به اون موجود داره، ارتباط صدوری به اون موجود داره. این مقدمه دومه و تقریبا واضحه. هر فعلی که از فاعلی صادر میشه ارتباطی با اون فاعل داره و بند اون فاعله، مرتبط یعنی متعلق به اونه، آویزون به اونه، یعنی بدون اون نمیتونه حاصل بشه، ربط به فاعله، ارتباط به فاعل داره. بعدشون میگه بلکه عین ربط به فاعله، نه ارتباط داره بلکه ربط به فاعله، یعنی ذاتش جز تعلق چیزی نیست، که همون مبنای خودشونه که هر معلولی رو عین ربط به علت قرار میدن. در اینجا هم میگن هر فعلی که از فاعلی صادر بشه ربط به فاعل داره، بعد میگن نه اصلا ربط به فاعل هست نه ربط به فاعل داره. نتیجه میگیریم، تموم شد این دوتا مقدمه، تموم شد. نفس موجد است، این مقدمه اول، و فعل هر موجدی ارتباط تعلقی به خود اون موجد داره. نتیجه میگیریم اول، مقدمه اول اینه که نفس موجد صورت است. بعد مقدمه دوم اینه که هر فعلی به موجد خودش ارتباط تعلقی داره. نتیجه میگیریم این صورت که فعل نفسه به نفس ارتباط تعلقی داره. به نفس ارتباط تعلقی داره یعنی چی؟ یعنی از نفس صادر شده، یعنی به نفس قیام صدوری داره. ارتباط تعلقی یعنی قیام صدوری، نه ارتباط حلولی. فعل در فاعل حلول نمی کنه، فعل به فاعل متعلقه، از فاعل صادر میشه، و این همون مدعایی است که ما از اول در صورت قیام صدوری به نفس داره. این الان ثابت کردیم، ثابت کردیم که صورت علمیه چه صورت حسیه باشه چه صورت خیالیه باشه قیام صدوری به نفس داره. چون مقدمه اولی بود که نفس موجد این صورته، مقدمه دومی بود که هر فعلی که از موجد صادر میشه قیام صدوری به اون فعل به اون فاعل داره، یا ارتباط تعلقی به اون فاعل داره، حلول در اون فاعل نداره. نتیجه میگیریم که پس صورت حلول در نفس نداره، ارتباط تعلقی به نفس داره، قیام صدوری به نفس داره. مقدمه دوم در ذهن خودتون بدون تلاش انجام میشه، یعنی شما فکر میکنید با یه مقدمه نتیجه گرفتین، در حالی که مقدمه دوم سریعا کار خودش رو انجام میده، به خاطر اینکه بدیهیه.
مقدمه اول
این همون یعنی چی رو که خودتون میفرمایید در ذهن، اون دومی هم توش هست. چون موجد صور علمیه بله، و اون وقت این هم داریم حالا به عنوان امر بدیهی که فعل از فاعل صادر میشه، اگر این موجد اوست یعنی صادر کننده اوست، این هم اضافه باید بکنیم، این موجد اوست و فعل از فاعل صادر میشه، موجد اوست یعنی صادر کننده اوست، یعنی رو وقتی میگید که اون دومی رو اضافه کنید. احتیاج به اون مقدمه دوم داریم، منتها مقدمه دوم از باب این که بدیهی سریعا مقتضی کارش انجام میده، ما متوجه نمیشیم که مقدمه دوم هم هست. اما مقدمه دوم، در مقدمه دوم توجه کنید مطلب کلیه، ولی این مقدمه دوم میخواد بر نفس هم پیاده بشه، مشکل پیاده کردن بر نفس داره. الان که میخونم خودتون متوجه مشکل میشید، وقت بعد این مشکل حل کنیم. و کل صورتن صدرت عن الفاعل القالب علیه احکام الوجوب و تجرد و القلا یکون اون صورت حصول تعلقی و مزاج الفاعل. هر صورتی که صدرت عن الفاعل، وصف فاعل رو دقت کنید، کبرا کبرا کلیه، اما این وصفی که میاره با نفس نمیسازه. القالب علیه احکام الوجوب و تجرد بالقیام. الان گفتیم نفس وقتی فرستادن عالم ماده، قالب علیه احکام و تجسمه و جهات الامکان و حیثیت الادام، قالب بر نفس اونطوری گرفتیم. الان اینجا میگیم القالب علیه احکام الوجوب و تجرد بالقیام، جز ما هم نمیسازن. درست کبرا، یعنی این مقدمه که الان داره میخونیم کبرای درستیه، مقدمه درستیه، هر فاعلی که بر او غلبه داشته باشد احکام وجوب و تجرد و غنا، یکون لها فعلش یکون لصورته حصول تعلقی این بزار جفایی، هفت درسته. ولی تطبیق این فاعل بر نفس که ایشون، تطبیق این کبرا بر نفس که در اینجا هم به همین منظور آمده، ملا صدر هم به همین منظور این کبرا را برده که بر نفس تطبیقش کنه، تطبیق کبرا بر نفس مستلزم تناقض در عبارت مصنفه که در قبل میگه بر نفس غلبه دارد احکام تجسم، در اینجا میگه بر نفس غلبه دارد احکام وجوب و تجرد و غنا. جمع بینهما روشنه، خیلی اهدل به فکر نداره، تناقض در عبارت مصنف نیست. جمع اینه که اونجا که مصنف داره غلبه احکام تجسم رو بیان میکنه، به ذات نفس توجه نداره، به نفس گرفتار ماده توجه کرده، و در اینجایی که داره کبرا رو ذکر میکنه القالب علیه احکام الوجوب و تجرد و القلاب، به ذات نفس توجه داره با قطع نظر از گرفتاریش. و شاهد بر این مطلب اینه که نفس هم وقتی میخواد ایجاد صورت کنه ماده درش دخالت نداره، یعنی اون ذات نفسه که این کار رو میکنه، ماده خود مزاحمه. پس معلوم میشه در اینجا که ایشون کبرا رو داره ذکر میکنه نظر به اون ارتباط نفس به ماده نداره، نظر به ذات نفس داره. خب وقتی به ذات نفس نظر کنیم القالب علیه احکام الوجوب و تجرد و القضا صادقه. در اونجایی که ایشون میخواد مانع درست کنه که نفس نمیتونه کارو درست انجام بده، ماده رو ملاحظه میکنه و میگه به خاطر وجود ماده نفس نمیتونه کار انجام بده، کار خارجی انجام بده، به لحاظ اون کار داخلی خودش نقش داره، بدن نقش نداره، لذا خودشو نگاه میکنه. به لحاظ کار خارجی بدن هم میخواد نقش داشته باشه، مانع میشه و نمیذاره. اونجا که کار خارجی رو میخواد از نفس منع کنه، نفی کنه، مانع رو توضیح میده. اینجا که میخواد کار داخلی نفس رو زش بکنه، از مانع قطع نظر میکنه، چون در کار داخلی نفس مانع نداره. وجوب یعنی فعلیت، ولو این وجوب بلغیر باشه. منظور از وجوب، وجوب به ذات نیست، یا اشتباه نکنیم که هر فاعلی که فقط احکام وجوب به ذات بر او غالب باشه، نه، وجوب یعنی تأکد وجود، یعنی تأکد وجود به تفسیر خودشون، یعنی هر جا وجود قوی تر باشه، کمالات بیشتر داشته باشه، وجود در مرتبه عالی باشه، حالا این در مرتبه عالی بودنش چه مرتبه ذاتیش باشه مثل واجب تعالی، چه مرتبه عطایی باشه مثل ممکنات.
بله،
سوال خوبیه، من باید خودم توضیح میدادم. این قید القالب علیه احکام الوجوب میفرمان احترازیه، به طوری که اگر یک فاعلی بر او احکام وجوب و تجرد و غنا غالب نبود، فعلش به او اصول تعلقی نداره؟ بله، قید تعرضی احترازیه. اگر فاعلی بر او این احکام غلبه نداشت، فعل به او ارتباط تعلقی نداره. مثال همون نجار رو توجه کنید. فعل نجار به لحاظ بدنی بودنش این میزه، به لحاظ نفسانی بودنش همونطور که عرض کردم اون صورته یا اون حرکته، به لحاظ نفسانی بودنش یا صورته یا حرکته، خود حرکت هم فعل مستقیم اوست. حرکت که فعل نفسه و بر نفس هم غلبه دارد احکام الوجوب و بقیه، حرکت که فعل نفسه و همچنین صورت که فعل نفسه، ارتباط تعلقی به نجار داره. اما این میز که فعل بدنه، که فعل بدن پیدا می، البته فعل بالعرضه، فعل بدنه، این ارتباط تعلقی به نجار نداره، مباینه با نجاره، ارتباط تعلقی نداره. پس فعل به لحاظه که فاعل موجد نباشه، به اون لحاظ، اون فعلی که با اون لحاظ ملاحظه میشه ارتباط تعلقی به فاعل نداره. یعنی متحرک به محرک ارتباط تعلقی نداره. ولی حرکت چرا؟ چون حرکت فعل نفسه، فعلی است که نفس ایجادش میکنه. نفس به لحاظ او موجده، چون موجده میشه قلبه قالب علیه احکام و تجرده ولقنا و بقیه، و به خاطر همین هم ارتباط تعلقی حاصل میشه. اما اگر نه، فعل موجدی رو حساب کردیم که واقعا فاعلش نبود، موجدش نبود، محرکش بود. مثل همین میز که با نجار ملاحظه میشه، این میز که با نجار ملاحظه میشه، این ارتباط تعلق به نجار نداره. پس این قید قید احترازی و درست هم باید باشه. و کل صورته صدرت عن الفاعل القالب علیه احکام الوجوب و تجرد و القنا یکون لعن صورت حصول تعلقی به ذالک الفاعل. اون صورت حصول تعلقی به فاعل داره، یعنی ارتباط داره و قیام صدوری داره. بل از این مطلب ترقی میکنن، میفرمان نه این که تعلق دارد، بلکه اصلا تعلق هست. خود ذات این فعل، حصول این صورت فی نفسها، یعنی ذات فعل عیناً همون حصولی که لفاعل ها داره، یعنی وجود فی نفسش عین وجود لغیرهشه، یعنی وجود ذاتش همون ربطه، همون وجود لغیرهه، یعنی همون ربطه. حصول ها لفاعل ها مفید لوجوده ها، فاعلی که مفید وجوده. اون وقت از اینجا اون مقدمه شرط کردن میشه شروع میکنه که فاعل در عرف الهی چیه و فاعل در عرف طبیعی چیه. و هو الفاعل فی عرف الالهیین، یعنی این مفیز وجود در عرف الالهیین فاعل نامیده میشه. اما الفاعل نباید خط نوشته باشه. و اما الفاعل فی اصطلاح طبیعیین فکل مبدا حرکتن، فکل مبدا حرکت خبره. اما فاعل در اصطلاح طبیعیین هر مبدا حرکت است، هر چیزی که مبدأ حرکت باشه و محرک باشه بهش فاعل گفته میشه در عرف طبیعی. ولو علی سبیل اعداد، ولو اینکه محرک خودش محرک نباشه، معد حرکت باشه، بازم فاعل بهش گفته میشه، چه مستقیما محرک باشه چه آمادگی حرکت رو ایجاد کرده باشه، هر دو میشه فاعل در عرف طبیعی. کل بنا فی بنائه و نجار فی نجره، که این دوتا فاعل طبیعی هستند، در بنا که دارن، نه در تصویر صورت و نه در حرکت، در بنا فاعل طبیعی هست. و نجار در اون نجری که داره، اون تراشیدنی که داره، فاعل طبیعی. و هما بالقابل اشبه من هما بالفاعل به ما هما جسمانیان. اون وقتی که اینا به لحاظ جسمشون کار میکنن، در واقع فاعل نیستن، قابلن، یعنی نفسشون تحریکی میکنه که این حرکت رو ابتدا بدن قبول میکنه، بعدن منتقل میکنه به آجر. اولا خود بدن حرکتی رو که نفس ایجاد کرده قبول میکنه، این بدن میشه متحرک، بعد که شد متحرک به تبع حرکت بدن آجر هم حرکت میکنه. پس ابتدا خود این بنا به ما هما جسم، به ما هما جسمانی حرکت رو قبول میکنه، بعدن فاعل حرکت نسبت به آجر میشه. بنابراین قابل بودنش اولاست از فاعل بودنش، به لحاظ بدنی بودنش قابل بودنش اولاست. و هما بالقابل اشبه من هما بالفاعل، قابل بودنشون به حق نزدیکتر از اینه که فاعل باشن، اما به ما هما جسمانیان، به لحاظ جسمانی بودنشون قابلن، به لحاظ روحانی بودنشون فاعلن، فاعل الهی هم هستن. و انما فاعلیت هما، چنو فاعلیتی؟ فعالیت طبیعی یا فعالیت الهی؟ نه، فعالیت الهی که از شبیهت و بالفعالیت الحقیقیه، فعالیت الهی که شبیه به فعالیت حقیقی است که منظور خداست. هر فعالیتی که شبیه به فعالیت خدا باشه، چون خدا موجده، چون خدا موجده، هر فاعلی هم که میتونه ایجاد کننده باشه، از این جهت شبیه فعالیت خدا میشه، فعالیت شبیه فعالیت خداست. شبیه که میگیم یعنی نمونه، نه مثل. خدا مثل نداره، مثال داره اما مثل نداره. فاعلیتی که شبیه از فاعلیت حقیقیه، انما فاعلیت هما ما ینشآنه فی باطنهما من تصویر البیت و السریر. اون تصویر بیت و سریر، صورت بیت و سریره که ایجاد میکنن در باطن خودشون، نسبت به اون میشن فاعل حقیقی، نسبت به اون میشن فاعل ایجادی. و امثال ما تصویر بیت و سریر و امثال این دوتا. این عبارت همونطور که از خارج عرض کردم روشن باشه، و الا خود ایشون یه مقدار پیچونده تش، یعنی صاف بیانش نکرده. همونطور که عرض کردم به ماه و ما جسمانیان فاعل طبیعی هند و به اون لحاظ قابل باشند اولاد از این که فاعل باشند. به ماه و ما روحانیان فاعل الهی هند، یعنی موجد صورت هند یا موجد حرکت هند. این فن نفس و خلقت و ابدعت تموم شد، اون دوتا مقدمه تموم شد. الان میخوام نتیجه گیری بکنیم، میخوام نتیجه گیری بکنیم. ایشون میفرمند که نفس به مثال خدا آفریده شده، به مثال خدا، نه مثل خدا، یعنی آیت خدا، آیت نمونه است. هر کاری که خدا میکنه نفسم میکنه، منتها خدا در خارج از خودش هم انجام میده، نفس فقط در داخل خودش. خدا عرض و سما داره، نفس انسانی هم عرض و سما رو در داخل خودشون دارن، چون تصور میکنن دیگه همون عرض و سمایی که خدا در خارج آفریده ما هم در درون خودمون با تصویر میآفرینیم. خدا موجودات جوهریه داره در خارج، ما هم موجودات جوهریه در خودمون داریم، منتها ما مثال اونها رو داریم، صورت اونها رو. خدا عوارض رو در خارج آفریده، ما در ذهن خودمون میآفرینیم. هر چی خدا در خارج آفریده، ما با دیدن اون چیزا همون رو در ذهن خودمون میآفرینیم. پس ما مثالیم برای خدا، و عالم ما، عالم نفسمونم مثال عالمی است که خدا آفریده. در عالم این همه موجودات به وجود خارجی موجودن، در نفس ما همه موجودات به وجود علمی موجودن. پس نفس ما نمونه ای است برای عالم، و ما هم در ایجاد نمونه ای برای خدا. ما به اون چه که آفریدیم در محدوده نفس خودمون علم حضوری داریم و اونها رو مشاهده میکنیم، و از طریق اونها موجودات خارجی رو که مخلوق خودان عالم میشیم، که علم ما به ما فی الخارج میشه حصولی، ولی علممون به اون صور میشه حضوری، به اون صوری که خودمون آفریدیم. این نتیجه است که از بحثشون میگیره که ما این صور رو میآفریم، یعنی صادر میکنیم، یعنی ایجاد میکنیم. نفس ما این چنینه، و وقتی ایجاد کردیم و در ما حلول نشد، اشکالات برطرف میشه دیگه، بعدشون وارد اشکالات میشه. البته یک تعریضی هم به نوع حکم، به نوع علما داره، علما و غیر علما، که اینا شده این مطلب رو نفهمیدن. حالا بعد این شده میرسیم. فالنفس خلقت و ابدعت، نفس خلق شده و ابداع شده. ابدا تفاسیر مختلف داره، ظاهرا سه تفسیر رائج در ابدا هست. یکی الخلق من اللیس، یا الایس و بعد اللیس. یکی الخلق بلا سبق مادتن یا اقتران المادن. موجوداتی که مادی هست، آفرینششون با سبق ماده است، یعنی قبلا ماده‌ای بوده، این ماده استعداد این صورت رو حمل می‌کرده، وقتی این استعداد به نصاب رسید، اون صورت که مستعد لله افاضه شد، در همون ماده افاضه شد. پس ماده باید باشد سابقا، و این صورت باید مقارن با این ماده بشه، یعنی حال در این ماده بشه. این بعضی موجودات این چنینه. یا به تعبیری دیگری، این موجود رو که ایجاد میکنه خدا، اینطور نیست که از اول نباشه، لااقل مادهش هست، مادهش قبلا هست، بعدا او وجود میگیره در ماده. پس این ایس یعنی وجودش مسبوق به لیس نیست، مسبوق به اینه که یه مقدارش لااقل قبلا هست. اما عقل رو میخواد بیافرینه، اول یه ماده مرتب شده ای نیست که استعداد عقل هم کنه، بعد خدا عقل رو در اون ماده بیافرینه، بلکه یه دفعه از لیس میافرینه، یعنی از این هیچ، از هیچ یه دفعه عقل آفرینه میشه. این آفرینش یعنی ایسه، بعد از لیس میشه ابدا. اما ایسه بعد از وجود ماده که بعد از لیس نیست، این میشه تکوین، میشه احداث. یا اون وجودی که مقارن با ماده نباشه، به تعبیر دیگر میشه ابدا. ایجادی که مقارن با ماده نباشه، ایجادی که مقارن با ماده یا مسبوق با ماده باشه میشه تکوین. بله، سن البته مطلقه، سن بر همه اینا قابل اطلاق هست. و ابدا یک فرد شاخصی از سنه. علی حال نفس رو علما ابداعی میگیرند، نفس رو علما ابداعی میگیرند به خاطر اینکه، یعنی مشاء ابداعی میدونن، به خاطر اینکه میگن وقتی که بدن مستعد شد، نفس حادثاً ایجاد میشه و مجرداً ایجاد میشه. از اول مجرداً ایجاد میشه، یعنی خود نفس، نه بدنش، بدنش هیچ، خود نفس من اللیس وارد ایس میشه، غیر مقترناً بالماده خلق میشه، بعداً ملحق میشه به ماده. پس خلقت نفس خلقت ابتدایی برابر نظر مشا خیلی واضحه، چون مشا معتقدن که نفس ابتداءً مجرد آفریده میشه. افلاطون هم معتقده که نفس در ازل مجرد آفریده شده، بنابراین این دو نظر نفس میشه از عالم ملکوت و خلقش خلق ابدایی. مشکل نظر خود ملا صدراست که میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی اول جسمه، بعد کم کم روح میشه، بعد کم کم مجرد میشه. این چجوری ابداییه؟ بنابراین یه مقدار تفسیر میخواد، یعنی با تفسیر میشه که برابر مبنای جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن چطوری ابداع نفس رو تفسیر میکنه. ملا صدر اعتقادش اینه، خوب توجه کنید، اعتقادش اینه که نفوس ما ابتداعا در مرحله عقلی موجود بودن، یعنی خدا نفوس ما رو داشت، پیش خودش حاضر داشت، اما اونجا که بودن وجود عقلی داشتن، در واجب طالب وجود عقلی داشتن. الان هم هستن، الان هم خدا به ما عالمه، عالمه یعنی ما اونجا هستیم، ما پیش او حاضریم، اما پیش او حاضریم به همین وجودمون، نه به وجود علمی، وجود عقلی. خدا ما رو تعقل میکنه. حالا در مورد خدا بیام پایین تر، در مورد عقول، در باره عقول هم این ما میتونیم بگیم که ما در عقول موجودیم، یعنی عقول به ما عالمن، عالمن یعنی وجود ما پیش اونها هست منتها به وجود علمی. پس همه ما وجود عقلی داریم، داشتیم و داریم، هنوز هم داریم. اونا وجود عقلی ما رو تنزل میدن به پایین تر، چون معلم مادون خودشون هستن دیگه. خدا تنزل میده به عقول، عقول تنزل میدن به پایین تر، به نفوس فلکی، تا بالاخره میاد پایین. تنزل که میدن معناش این نیست که خودشون دیگه از دست میدن اونو، اون چرا که داره، نه، اون موجود عقلی که اول برای واجب تالا یا برای عقول بود هنوز به جای خودش محفوظه، تنزلش میاد به عقل دوم و سوم و نفوس فلکی میرسه، رقیقش میاد به اونا میرسه، حقیقتش همونجا که بوده، از اول بوده، حالا هست. این تنزل که میکنه میاد تو عالم مثال، در عالم مثال میشه جسمانی، میشه موجود مجرد خیالی، یعنی از اون تجرد اصلی میفته. بعد میاد از عالم مثال میاد تو عالم ماده، میشه جسم. بعد جسمیست که از اونجا آمده بهش اجازه حرکت داده میشه که دو مرتبه سیر صعودی رو به سمت تجرد پی کن، شروع میکنه به مجرد شدن و به سمت روحانیت رفتن. توجه میکنید که ابتدای خلقتش ابداییست. این وسط ها جسمانی میشه، دو مرتبه بعد از اینکه جسمانی شد بهش اجازه داده میشه که به سمت ابدایی بودن بره. پس بنابر نظر ملا صدر اون خلقت نفس ابدایی. ولو نفس وقتی در عالم ماده میاد اولش جسمانی است، یعنی جسمانی شده، جسمانی شده و قدرت روحانی شدن داره، ولی در ابتدا جسمانی نبوده، در ابتدا عقلی بوده، بلکه بالاتر از تجردی که مشامیان ایشون قائل برای ابتدای نفس. پس صادقه که نفس ما ابتدایی بدونیم با این ترتیب. البته من خیلی خلاصه گفتم، تفسیرش باید در جای خودش بیاد، که ما وقتی میخوام قوس نزول و صعود انسان رو بیان کنیم، چون ما سه تا قوس نزول و صعود داریم در فلسفه، یکی قوس نزول و صعودی که سیر انسان رو بیان میکنه، یکی قوس نزول و صعودی که سیر وجود رو بیان میکنه، به کار به انسان نداره، انسان یکی از علاقات در اون وقت میشه. یکی قوس نزول و صعودی که ترتیب موجودات رو بیان میکنه، ترتیب موجودات، نه سیر وجود و نه سیر انسان. سیر انسان رو و سیر وجود، سیر انسان رو مشا قبول نداره، حکمت متعالیه و عرفان قبول داره. سیر وجود رو مشا نستکاره میذاره، ترتیب موجودات رو مشا قبول داره، حکمت متعالیه هم قبول داره. اونی که در اول 97 اشارات یادتون هست میخوندیم، اون قوس نزول و صعود ترتیب موجودات بود، نه سیر وجود و نه سیر انسان. حالا این سه تا قوس به مناسبت هر کدوم در جای خودش وقتی آمد بحث میشه ان شاء الله.
اگر شما ابداع را هم بکنید به معنای لغویش، معنای لغویش یعنی خلق شی بدون مثال ثابت، یعنی خدا اون یک چیز رو بیافرینه که هیچ نمونه ای مثل اون قبل از وجودش وجود نداشته باشه، اینو میگه ابداع در لغت در پیروز آبادی نایی توی مونه. اونطور اگر معنا بکنید دیگه خوش کنید نقص را فیده، یعنی خلق از
اونطور هم معنا کنید ابی نداره. ابداع رو به معنی لغوی بگیرید یعنی خلق بلا مثال، بدون الگو، بدون نمونه. نفس هم این چنینه، بدون مثال ابتدای آفریده شده، عیبی نداره. اونم که ارزش دادن میشه، اینم که میفرمایید میشه. بله، به همه اینا خلق گفته میشه، به ابداع و تکوین و اختراع هر سه عقل گفته میشه، چون اینا سه تا اصطلاحن و هر سه اصطلاح رو خلق و خلق و صنع هم میگن. اون خلق یه معنای عامه، ابدعت معنای خاصه، ذکر خاصه بدلا. فن نفس خلقت و ابدعت مثالا للباری جل اسمه، مثال نه مثل، نمونه است، آیته. در چی مثاله؟ ذاتن و صفتن و فعلا. این ذاتن و صفتن و فعلا تمیز برای ابدعت مثالا، خلقت مثالا، تمیز نسبته، چون نسبت داده مخلوق بودن رو به نفس و مثال گرفته، مثال گرفته مخلوق بودن رو برای نفس. در از چه نظر مثالن؟ به لحاظ ذات، به لحاظ صفت، به لحاظ فعل. اما مثال است، بازم تأکید میکنه ایشون مثل این که احتیاط داره، ولی بازم احتیاط بکنه، مع تفاوت بین المثال و الحقیقه. درسته که نفس مثال باریست، ولی تفاوت بین مثال و حقیقت رو توجه داشته باشید. نفس علی ای حال مثاله، واجب تعالی حقیقته، نفس حقیقت، واجب حقیقته. این تفاوت رو ملاحظه بکنید، تفاوت از بی نهایت تا بی نهایته. که ما ادعا میکنیم نفس مثال واجب تعالی است، ادعایی نیست که وحنی برای واجب تعالی باشه، چون فاصله بین همین رقیقه تا حقیقت فاصله بی نهایت. فن نفس فی ذاتها عالم خاص و مملکتون شبیهتون به مملکت بارعها. نفس در ذات خودش، نه در خارج، در ذات خودش، نه در صفحهی که خودش داره، عالم خاص داره و مملکتی دارد شبیه به مملکت خالقش، که این مملکت نفسانی مشتمل است علی امثلت الجواهر. مملکت خدا مشتمل است بر خود جواهر، بر خود اعراض تا آخر. اما مملکت انسانی مشتمل است بر امثلت الجواهر و اعراض، که مثال های اونها اونجاست، یعنی صور علمیه. مشتملتن علی امثلت الجواهر، امثلت الاعراض المجردت و المادیه. اعراض دو قسمان، مجرده و مادیه. اعراض مثلا صفات عقول از قبیل علمشون و امثال اینا، اینا صفات هن، کیفیات هن، اعراض هن، اما اعراض مجرد هن. مثلا سرخی و سفیدی این جس اعراض مادیه. پس اعراض چند قسمن؟ اعراض دو قسمن، اعراض مجرد داریم که کیفیات موجودات مجرده هستن، اعراض مادیه داریم که کیفیات یا کمیات یا چیزهای دیگری مربوط به جسمانیات هستن. ولی اعراض المجرد و المادیه همه در نفس ما حاضره. الان که ما حرف میزنیم شما دارین تصور میکنید، اینا یعنی اعراض در مملکت شما حاصل میشه. خب هم جواهر و اعراض رو داریم، هم اصناف الاجسام، اصناف اجسام که جسم رویشون به لحاظ جسم بودن نوع میگیره، این اقسام رو اصناف این نوع میدونه. جسم سه سنف داره، ابتدا دو سنف داره، بعد یک سنفش هم باز دارای دو سنفش، مجموعا میشن سه سنف. جسم یا فلکیست یا عنصری، این تقسیم اول. بعد عنصری یا بسیطه یا مرکب، این تقسیم دوم که وقتی حاصل این دو تقسیم رو کنار هم بذارید ببینید که سه قسم پیدا شد: قسم فلکی، قسم عنصری بسیط، قسم عنصری مرکب. قسم فلکی همین اجسام شفافی هستند که دیده نمیشند و مانع دید هم نیستند، و قسم عنصری بسیطش عبارت از چهار تا هستند که آتش و خاک و هوا و آب، البته خالص هاشا، این آتش هایی که ما میبینیم اینا جز عناصر نیستن، تصریح دارن، این آتش ها عناصر نیستن، این مرکب هست. آتش هایی که شما رو زمین درست آتش روشن میکنید هم دیده میشن هم مانع دیدن، در حالی که نار اصلی شفافه و مانع دیدن نیست. دور هوا رو نار احاطه کرده هیچ کسون خبر نداره، حالش هم وجود نداشته باشه هیچ کسون خبر نداره، هیچ کی نمیبینه اصلا نار، قابل رؤیت نیست همونطور که هوا رو نمیبینیم، و مانع دیدم نیست همونطور که هوا مانع نمیشه که ما ستاره ها رو ببینیم، ستاره‌ای که بعد در هوا هستن اون نار هم مانع نمیشه، در حالی که این نار زمینی مانعه. خاک نه، خاک شفاف نیست، خاک شفاف نیست، ولی هوا و نار و آب شفافه، آب هم شفافه. بله؟ نه خیر، خاک بسیط هم شفاف نیست، خاک چون جسم کثیفه شفافیت درش قائل نیستن، مانع دید میدوننش. خب اما اجسام، این اجسام عنصریه بسیطه بود، اجسام مرکبه، اجسام عنصریه مرکب هم ستان معادن، نباتات، حیوانات که انسان هم جز حیواناته، و اصناف الاجسام الفلکیته و العنصریت البسیطه و المرکبه، همه این اصناف باز مثالش در ما هست. و سایر الخلائق، سایر الخلائق هم بر این هست، یعنی امثلت اینها و سایر الخلائق، حالا به طور کلی جمعی الخلائق یا بقیه الخلائق هرچی هست همه در ما موجوده. خب مشتملتون این نفس علا امثلت الجواهر تا آخر تشاهدها به نفس حصولها منها بالعلم الحضوری، که تشاهد و ضمیر تشاهد برمیگرده به نفس، ضمیر مفعولی که ها باشه برمیگرده به امثله، این نفس مشاهده میکند اون امثله یعنی صور موجوده در خودش را، نه به وسیله صور دیگر بلکه به نفس حصول همین صور، به نفس حصول همین صور از نفس، منها یعنی من نفس، به محضی که این صور از این نفس حاصل شدن خود این صور رو مشاهده میکنه، نه از طریق صورت دیگر بلکه به علم حضوری و شهود اشراقی، لا به علم آخر حصولی، نه به علم حصولی دیگر، یعنی نه از طریق صورت دیگر، برایش مشاهده خارجیات احتیاج به صورت داره که همین صورته، ولی برای مشاهده این صور دیگه احتیاج به صورت دیگه نداره، خود این صور رو ملاحظه میکنه. خب بحث تموم شد، حالا ایشون وارد قسمت بعدی میشه که چرا ما خبر از این قدرت نفسانی نداریم، و بعدم همین قاعده رو در حل دو اشکال وجود ذهنی به کار میبره که ان شاء الله در قسمت بعدی